ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنوندگان خوبمون، در آغاز این مجله شامگاهی بهترین درودهای ما رو در رادیو فردا خواهش میکنم که پذیرا باشید و ممنونیم از اینکه شما ما رو همراهی میکنید در این پنجشنبه 14 تیر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با ششم ماه ژوئیه سال 2023 میلادی. عزیزان، الهه روانشاد هستم، اما اجازه بدید که قبل از اینکه شما رو در جریان جزئیات این مجله قرار بدم، سری بزنیم به همکارم نسرین افشار که با مهمترین ها اینجاست، از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک روز بعد از انتشار خبری درباره تلاش ناکام جمهوری اسلامی برای توقیف دو نفتکش، خبرگزاری رسمی ایران از صدور حکم جلب برای یکی از آنها خبر داد. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه مدعی شد برای نفتکش ریچموند به دلیل برخورد با یک شناور ایرانی حکم جلب قضایی صادر کرده است، اما ادعای برخورد نفتکش آمریکایی متعلق به شرکت شفران و اخطار ناو نیروی دریایی در حالی است که روز گذشته تهران گزارش ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در رابطه با تلاش نافرجام برای توقیف دو نفتکش را از اساس رد کرده بود. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه گفته بود نیروهای ایرانی تلاش کردند دو نفتکش تجاری را که در آبهای بین المللی در حرکت بودند توقیف کنند. بر اساس این گزارش، شناورهای دریای ایران بعد از آنکه نیروی دریای آمریکا به سیگنال اضطراری یک نفتکش پاسخ داد، عقب نشینی کرد و دو کشتی تجاری نیز به راه خود ادامه داد. روز پنجشنبه در حاشیه نشست اوپک در وین، وزرای نفت ایران و عربستان سعودی با یکدیگر دیدار کردند. خبرگزاری شانا این رایزنی را طولانی و فشرده توصیف کرد. این خبرگزاری محور گفتگوی دو طرف را نیز شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت خام، آینده بازار نفت و توسعه میدانهای مشترک گزارش کرده است. این دیدار در حالی انجام شده که در روزهای اخیر موضوع مالکیت و برداشت از میدان گازی آرشمیان کویت، عربستان سعودی و ایران چالش برانگیز شده است. بزرگترین بخش این میدان گازی میان عربستان و کویت واقع شده که در آن مرزبندی مشخصی بین این دو کشور وجود ندارد، اما بخشی از این میدان گازی نیز در مرزهای ایران قرار دارد. وکیل سهند نور محمدزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در گفتگو با روزنامه شرق حکم 10 سال تبعید و 6 سال حبس موکلش در دیوان عالی کشور را تایید کرد. به گفته حامد احمدی، در همان شعبه پیشین که اتهام محاربه موکلش رد شده بود، این اتهام بار دیگر تایید شد، اما مجازات آن از اعدام به تبعید به کهنوج تغییر کرده است. سهند نور محمدزاده روز 12 مهر ماه 1401 و در جریان اعتراضات در مقابل خانه خود در غرب تهران بازداشت شد. او یک ماه بعد با اتهاماتی از جمله محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق و در وسایل عمومی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع روبرو و در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت فاطمه حسنی جامعه شناس در مشهد است. بنابر اعلام حسن یونسی، وکیل دادگستری در توییتر، خانم حسنی در بازگشت از یک سفر و در بعد ورود به مشهد به فرودگاه این شهر بازداشت شده. نهاد بازداشت کننده و همچنین دلیل این بازداشت هنوز مشخص نیست. فاطمه حسنی از جمله پژوهشگران حوزه اجتماعی است که در ماه‌های اخیر در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس حضوری فعال داشته است. برخی فعالان این شبکه در هفته‌های اخیر نیز بازداشت شده بودند. و در خبری کوتاه، وزارت کشور اوکراین میگوید در حمله موشکی شب گذشته به شهر لویف 4 تن کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خبر داده که وضعیت فساد و کنترل آن در جمهوری اسلامی بدتر شده است.
عزل و نصب، انتصابات، استفاده از منابع، همه اینها به صورت رانتی و فاسد انجام میشه و خود اینا یک مجموعه متورم فاسد رو شکل داده که در مجموع هیچ اراده جمعی اساساً توان اصلاح اون رو نداره.
نماینده مجلس گفته است تصمیم درباره مسائل راهبردی باید به نظام واگذار شود و نه دولت‌ها، حالان که باور همگانی و عمومی این بود که این روند همیشه از آغاز در جریان بوده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به وضوح از مطلوب نمودن وضعیت شاخص‌های فساد در جمهوری اسلامی خبر داده است و آن را چالشی در مدیریت کشور تلقی می‌کند. اما مهمترین بخش شاید آن باشد که شاخص کنترل فساد را به نسبت دوره آغاز برنامه ششم توسعه ضعیف‌تر ارزیابی می‌کند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا.
در این گزارشی که امروز از مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده در خصوص شاخص فساد، به صورت روشن گفته شده که وضعیت فساد در نظام‌های اداری و اجرایی جمهوری اسلامی در ابتدای برنامه هفتم توسعه به نسبت برنامه ششم توسعه بیشتر شده. در واقع شاخص کنترل فساد در ایران ضعیف‌تر شده و این نکته بسیار مهمی هست، از این جهت که طی یک دهه گذشته دولت‌ها به کرات یکی از اهداف مهم خودشون رو همین مبارزه با فساد و فسادستیزی عنوان کردن و اساساً دولت آقای ابراهیم رئیسی که یکی از در واقع عاملان اصلی چه گرفتن شرایطی است که الان ما شاهدش هستیم، با عنوان دولت فسادستیز در ایران بر سر کار آمده.
آقای معمار، اشاره شده که سیاست زدگی در عرصه مدیریت دولتی توزیع منابع فساد رو تقویت کرده و کنترل اون و مبارزه با اون رو سخت‌تر کرده. به طور ملموس میتونید این رو برای ما باز کنید؟
بله، ببینید، ساختارهای اداری و اجرایی در جمهوری اسلامی درگیر سیاست زدگی شدن. یعنی ما در انتصابات، در تقسیم منابع، در بکارگیری مدیران، به جای شایسته سالاری بر رابطه سالاری و بر روابط سیاسی تکیه داریم. من یک مثال برای شما میذارم که این قضیه روشن بشه. شما ببینید، در جنوب ایران ما یک شرکت پتروشیمی داریم. در این شرکت پتروشیمی طی چند ماه گذشته ما یک فرد جوانی رو که فرزند هماهنگ کننده سابق اطلاعات سپاه پاسداران هست، از پشت میز در دفترخانه آوردیم و به عنوان مدیر عامل یک شرکت بزرگ پتروشیمی که سهامدار اون وزارت رفاه و بانک رفاه هست منصوب کردیم. در کنار اون ما برادرزاده رئیس بازرسی کل کشور رو که یک جوانی هست بدون هیچ سابقه‌ای در حوزه صنعت پتروشیمی در همون شرکت آوردیم، عضو موظف هیئت مدیره کردیم و مدیریت اجرایی در شرکت رو به این شخص واگذار کردیم. خب مشخص است که در یک صنعت حساس مثل صنعت پتروشیمی یک همچین انتصابی سیاسی انجام شده و این خودش مثال روشنی است از آنچه که ما تحت عنوان فساد اداری در ایران از اون نام می‌بریم.
آقای معمار، شما یه اشاره کوتاهی داشتید به دولت‌ها و ادعای مبارزه‌شون با فساد، اما نکته اینجاست که این مدعیان سرسخت مبارزه با فساد حالا راه به جایی که نبردن هیچ، اما چگونه است که اوضاع نظارت‌ها بدتر هم شده؟
ببینید، خب برای اینکه بشه شاخص فساد رو در دولت‌ها کنترل کرد، جلوی توسعه فساد رو در ایران گرفت، ضروری هست که سازوکارهای کنترل فساد در ایران اجرایی بشه. مثلا اندازه دولت کوچیک بشه، دولت متمرکز باشه روی اهداف و برنامه‌ها و مأموریت‌هاش. در بحث انتصابات مدیران همونجوری که صحبت کردیم، در بحث استفاده از منابع یک مدیریت معقول انجام بشه. ولی در حکومتی و در دولت که بخش خصولتی اون، یعنی بخش شبه دولتی اون که همه منابع رو در اختیار داره، تا گردن درگیر فساد در واقع مالی، فساد اجرایی، اقتصادی و عملکردی هست و هیچ اراده جدی برای مدیریت این موضوع وجود نداره، نمیشه واقعا انتظار داشت که اهدافی که روی کاغذ در برنامه ششم و اخیراً در برنامه هفتم توسعه در خصوص مدیریت فساد اومده محقق بشه.
آقای معمار، اگر بخواید به ارکان فساد در جمهوری اسلامی نگاهی بیندازید، از دیدگاه شما اونا کدام هستند؟
در مورد فساد در جمهوری اسلامی ما سه رکن داریم. یک رکن نهادهای حاکمیتی هستن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، فرمان امام، آستان قدس رضوی. اینها بخش عمده‌ای از منابع رو در اختیار دارن، مالیات پرداخت نمی‌کنن، نظام مالیشون شفاف نیست، پوشویی می‌کنن. یک بخش دیگه فساد در نظام بانکی و نظام اجرایی کشور هست، انتصابات فاسد، سوء استفاده از منابع، بهره‌گیری نامتناسب از قدرت و اختیارات. یک بخش فساد در شرکت‌های خصولتی شبه دولتی است. مثلا می‌بینی که ما یک هلدینگ داریم به اسم هلدینگ 60، زیر مجموعه کجاست؟ وزارت رفاه. یه هلدینگ داریم زیر مجموعه بنیاد شهیده، در این صدها شرکت هست که این شرکت‌ها از و نصب، انتصابات، استفاده از منابع اونها، همه اینها به صورت رانتی و فاسد انجام میشه و خود اینا یک مجموعه متورم فاسد رو شکل داده که در مجموع هیچ اراده جمعی اساساً توان اصلاح اون رو نداره.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خبر داده که وضعیت فساد و کنترل آن در جمهوری اسلامی بدتر شده است. از داریوش معمار، روزنامه‌نگار و خبرنگار اقتصادی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
فریدون عباسی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی تاکید کرده که مسائلی که راهبردی هستند باید از اختیار دولت‌ها و تفکرات حزبی خارج شوند و اجازه داده شود که نظام در این موارد تصمیم بگیرد و همه دولت‌ها در این رابطه مجری باشند. این اظهارات در حالی بیان شده که در طول بیش از 4 دهه عمر جمهوری اسلامی این باور وجود داشته که تصمیم گیری در مورد مسائل کلان نظام توسط رهبر جمهوری اسلامی و اکیداً نه دولت ها انجام می شود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در گفتگوی با همکارم مهدی طاهباز به تحلیل این گفته ها پرداخته.
روند سیاست در جمهوری اسلامی به تدریج به سمت تشدید همین نکته‌ای رفته که فریدون عباسی میگه. فریدون عباسی خودش یه آدم خاصی، البته مهمترین وجهش یا چهره بیرونیش مخالفت شدید با برجام کوچک نمایی رو تحریم هاست. در دولت دوم احمدی نژاد رئیس سازمان انرژی اتمی بود و تنها کسی است که از ترور اسرائیلی ها جان سالم به در برده در تهران. 2 سال پیش ترمن تو همین روزا بود که یک مقام سابق امنیتی اطلاعاتی یه مصاحبه با انصاف نیوز کرد که اون مصاحبه رو بلافاصله برداشتن و توی اون مصاحبه راجب سرقت کامیون‌های اسناد گفته بود که این با اشراف رو محل بوده. ترور قبل از ترور فخری‌زاده 2 تا متخصص هسته‌ای رو از کشور خارج کرده بودن و ترور فریدون عباسی سفید نمایی بوده و سفید شویی بوده، یعنی تلویحاً اون رو به نفوذی اسرائیل منتسب کرده و متهم کرده. اما آقای عباسی حرفی که زده به سوال شما برگردم، ببینید یه موقعی جمهوری اسلامی، یعنی این بحثی که عباسی میکنه اختیارات دولت ها رو بگیریم بدیم به نظام، خب دولت رو بگیریم یعنی مجلس هم بگیریم دیگه، چون دولت موظفه که مصوبات مجلس رو اجرا بکنه و این یعنی رأی مردم رو بگیریم. خب این اولا با اصل دموکراسی و انتخابات و اینا که نمیخونه. انتخابات هم بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل شد، اول انقلاب چون روشنفکران بودن تو انقلاب تحمیل شد و یعنی اینا عین طالبان کل انتخابات رو اصلا میذاشتن کنار، میگفتن هرچی خلیفه بگه. اما نکته و این همون چیزیست که خامنه‌ای مدتی پیش گفت مردم صلاحیت همه پرسی رو ندارن. اما نکته دوم اینه که میگه به دست نظام بسپریم. خب نظام منظورش چیه؟ شخص خامنه‌ایه یا نهادهای غیر انتخابیه مثلا مجمع تشخیص مصلحت، مشاوران خامنه‌ای و امثاله؟ خب الان اونجا هم اختلافه، یعنی تو همین جنبش مهسا خیلی مخالف سیاست خامنه‌ای هستن، تو سیاست خارجی خیلی مخالف سیاست خامنه‌ای هستن. بنابراین مشکل رو حتی از مردم بردارن، چون اینا دیگه خرجشون از مردم سوا کردن. نظام داره مردم و نهادهایی که تو گیوم ظاهرا از انتخاب بیرون اومده رو داره دور میزنه. اگر ببره تو نهادهای غیر انتخابی هم مشکلش حل نخواهد شد و مشکل جمهوری اسلامی یک نوع استبداد رأی شخصی ولایت مطلقه است که نه تنها مردم غیر خودی بلکه برگزیدگان خودی رو هم دور میزنه.
و آقای علیجانی با این گونه صحبت ها تکلیف جمهوریت نظام چه خواهد شد؟ شما توی صحبتتون تحلیلتون اشاره کردین که انتخابات به نوعی به جمهوری اسلامی تحمیل شد، اما همین انتخابات تحمیلی رو آیا جمهوری اسلامی بهش راضی نیست و از اون به نوعی استفاده یا سوء استفاده نمیکنه که بذاره توی ویترین بگه که ما در نظاممون جمهوریت داریم و انتخابات داریم؟
بله، این سوء استفاده رو به نظر من حفظ خواهد کرد، ولی هرچقدر از اکثریت در مردم به اقلیت در مردم تبدیل شده جمهوری اسلامی در طول این 40 سال، انتخابات رو بیشتر فرمایشی و ظاهری کرده، یعنی تیغ نظارت استصوابی رو تندتر کرده و اختیارات نهادهای انتخابی رو کم کرده. این نظر شکلی، ولی محتوای اون چیزی که عباسی میگه دفاع از یه سیاستی است که ضد جهانه. حالا عقب مانگیش تو همین مصاحبه معلومه که میگه از انرژی اتمی برق بگیریم یا بدیم روسا برامون درست کنن، یعنی سیاست شکست خورده. اما آیا این سیاست ها ادامه میتونه پیدا کنه؟ حداقل تا موقعی که خامنه ای هست این سیاست ها ادامه داره. اما برای بعد از خامنه ای جمهوری اسلامی آیا میخواد در همین بنبست و بحران باقی بمونه؟ علائمی دیده میشه که نارضایتی وجود داره، هم در درون حکومت، خب درون جامعه هم که آسیه دیگه، اصلا آسیان میکنه مرتب، فشار اقتصادی هست، فشار سیاسی هست، فشار اجتماعی هست، جوانان آسیان کردن، جنبش گرسنگان در پیشه و ادامه داشته، حتی در درون نظام. خب حکومت یا باید این مسیر رو ادامه بده یا حداقل یه کارای بن سلمانی بکنی که در درون بخشی از نظام الان زمزمش هست.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس میشنیدیم. و ما قوه قضاییه جمهوری اسلامی مریم اکبری منفرد را که 14 سال است در زندان به سر میبرد با 2 پرونده و 6 اتهام جدید مواجه کرده است. حسن جعفری همسر مریم اکبری منفرد در گفتگو با رادیو فردا میگوید که دلیل این پرونده سازی ها دادخواهی این زندانی سیاسی از قوه قضاییه درباره اعدام خواهر و برادرانش در دهه 60 است. فرشته قاضی با حسن جعفری همسر مریم اکبری منفرد در تهران درباره این اتهامات جدید و وضعیت او در زندان سمنان گفتگو کرده است.
میگن توی زندان بیانیه دادین، چی دادین، نمیدونم. مریم با دادخواهی کرده برای خواهر برادرش از قوه قضاییه سال 90 بود که بوده از اینا خواسته، اینا هم ای دنبال بهونه جویی هم دیگه، نمیدونم والا دیگه بار به سلابه میکشن دیگه. آره 28 این بود تو سمنان دادگاهی داریم، حالا دادگاه انقلاب تهران هم نمیدونم که اعلام میکنم.
آقای جعفری الان 13 سال و نیم بدون مرخصی در زندان، درسته؟
14 ساله. بله،
یعنی 1 سال دیگه مونده از محکومیت 15 ساله و این مدت
نمیزادی. بله، 1 سال خورده مونده دیگه. بله، الان دوباره تازه میخوان اضافه کنم.
اونطور که گفتن این دوتا پرونده 6 عنوان اتهامی جدید داره، شما میدونید این اتهام ها چی هست؟
والا هنوز نه، شنبه قرار شده، شنبه یک شنبه با وکیلش برد پرونده رو مطالعه کنه، خبر ندارم چی بوده.
ولی معتقد هستید که به دلیل اینکه در زندان دادخواهی کرده سر اعدام خواهر برادرش و به قوه قضاییه شکایت کرده پرونده سازی شده؟
احتمالا همین، چیز دیگه نداره که. ما تلفنامون تحت نظر مأمور زندان شماره ما رو میگیره صحبت میکنیم. چه چیزی داریم ما؟ چیزی داره نمیدونم والا. ما که اگه آدم یک کاری کرده باشیم یک کاری کردم میگن کاری نمیدونم، دستمون به هیچ جوان.
آقای جعفری طی این مدت یه سری زندانی ها رو با عنوان عفو آزاد کرد، حتی تبلیغ کردن که مثلا 20,000 زندانی رو عفو دادن و آزاد کردن. خانم اکبری منفرد نه مرخصی اومده نه مشمول آزادی مشروط شده، در حالی که قانونن بهش تعلق میگیره. چرا چنین رفتاری با او دارن؟
والا میگن که ما خودمون به ما جواب نمیگن که برای چی دیگه، میگن که این هنوز اصلاح نشده و حرف گوش نمیکنه و این حرف چی گوشی بکنه؟ چه 10 سال بیگناه رفته اون تو چی داره بگیره؟ اگه تازه که جرم داشت چی میشد؟ یه رو اعدام میکردن.
شما گفته بودید در مصاحبه که خانم اکبری منفرد بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی از سال 92 اصلا غیر قانونی در زندانه.
خود دیوان من رفتم، خود دیوان این حرف رو زد. آقای از چند تا سه تا مثلا وکلای دیوان بودن، یکیش به نام یادم میاد به نام آقای عسقری بود، اینا اصلا گفتن آقا این ماده 10 شامل حالش میشه باید بره بیرون، ولی هیچ کدوم اجرا نشد.
الان وضعیت ایشون در زندان سمنان به چه صورتیه؟
ولی وضعیتش که هم که دارو مصرف میکنیم، غذای آبپزینا نمیدن، کبدش چربه، با دارو میخوره دیگه.
شما ساکن تهران هستید درسته؟
بله غرب تهرانیم. بله
بر اساس قانون باید در زندان تهران باشه ولی فرستادن سمنان.
والا آقای اجرایی هم رفتیم، نامه هم زدیم، درخواست هم کردیم، گفتن نمیدونم قانون بیانیه داده، نه چیز نشده که بر نگردوندن دیگه، موافقت نکرد وزارت اطلاعات، مشکل موافقت نکرده، درخواست هم زدیم ما نمیدونم. من شب عیدم درخواست زدم، رفتم چیز اداره اطلاعات بازداشتگاه اوینم تحویل دادیم ولی مشکل موافقت نکردن.
مریم اکبری منفرد 14 سال است که در زندان به سر میبرد و اکنون با 2 پرونده و 6 اتهام جدید مواجه شده. همکارم فرشته قاضی با همسر او حسن جعفری گفتگو میکرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
شهر لویف در غرب اوکراین هدف شدیدترین حمله موشکی روسیه از ابتدای جنگ قرار گرفته. همزمان استفاده از پهپادهای شاهد در حملات هوایی روسیه به اوکراین رو به افزایش گذارده و گزارش ها نیز حاکی است تولید این پهپادها در روسیه آغاز شده. بشنویم از آنا رایسکایا.
یک مجتمع تولید برق، 30 خانه مسکونی، 2 دانشگاه همراه با 10 خوابگاه و 1 بیمارستان طی حمله هوایی شب گذشته به لویف تخریب شد و دست کم 4 نفر کشته و 37 تن زخمی شدند. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، 10 موشک کالیبر به لویف که پناهگاه بسیاری از آوارگان جنگ است و از استانهای نسبتاً امن کشور به شمار می رفت پرتاب شد. گفته می شود 7 فروند از این موشک ها رهگیری شده، اما قطعات آنها بر روی مناطق مسکونی ریخت. آندری صدوای شهردار لویف حمله شب گذشته را مخربترین حمله به این شهر از ابتدای جنگ دانست.
Сьогодні Львів зазнав одної з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру.
Алексей Громов, قائم مقام ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین به خبرنگاران گفت هرچند طی شبانه روز گذشته روسیه از پهپادهای مدل شاهد استفاده نکرد، اما سهم این پهپادها در حملات هوایی روسیه رو به افزایش است و تاکنون به گفته وی بیش از 1600 پهپاد ساخت ایران به اوکراین پرتاب شده. او افزود به برآورد نهادهای اطلاعاتی ایران دست کم 1800 پهپاد به روسیه تحویل داده و ضمناً توافق شده کارخانه ساخت این پهپادها در تاترستان روسیه دایر شود. همزمان یوری گنات سخنگوی نیروهای هوایی اوکراین در تلویزیون ملی گفت با توجه به شماره سریال جدید یک پهپاد رهگیری شده ظن این می رود تولید پهپادهای مدل شاهد در روسیه آغاز شده. این اظهارات توسط گروهی از خبرنگاران تحقیقاتی روس تایید شد که در گزارشی بسیاری از جزئیات توافق روسیه و ایران برای تولید پهپادهای شاهد در منطقه اقتصادی ویژه آلابوگا در تاترستان را افشا کردند. آنتون روبین از نشریه ارزورته که در این پروژه تحقیقاتی مشارکت کرده به کانال تلویزیونی کارن تایم گفت تولید پهپادهای شاهد در تاترستان آغاز شده و حتی برخلاف کارخانه های روسی مانند کالاشنیکوف که به درخواست آلابوگا پاسخ رد داده بودند، تهران مشتاقانه در این طرح مشارکت کرده و تمام قطعات لازم را بیوقفه با هواپیما برای این کارخانه تامین میکند.
دا уже собирают тиранским производством куда проще оказалось сотрудничать.
کیف از ابتدای جنگ 10 سامانه پدافند هوایی از جمله سیستم های پاتریوت از آمریکا و متحدان غربی آزادیش دریافت کرده تأکید میکند با توجه به مساحت اوکراین که بزرگترین کشور اروپاست این تعداد هنوز کافی نیست و در حالی که گزارش شده در چارچوب طرح مشترک دولت و بخش خصوصی ابزارهای ویژه مقابله با پهپادهای شاهد در داخل اوکراین ساخته می شود، اما کیف همواره خواهان سیستم های شده که اسرائیل برای تقویت پدافند هوایی خود از آنها استفاده می کند. در این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها گفته یکی از دلایل چشم‌پوشی اسرائیل از کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین نگرانی از دستیابی ایران به این سیستم هاست. در واکنش به این اظهارات میخائیل پادلاک مشاور رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه با کانال تلویزیونی 24 اسرائیل تاکید کرد چنین ریسکی وجود ندارد، چرا که به گفته ای وی تمام تسلیحات سنگین که به اوکراین ارسال میشود تحت کنترل یک نهاد ویژه است. او افزود ایران تسلیحات و فناوری پیشرفته را از طریق روسیه دریافت میکند و به گفته ای وی این همکاری به ضرر اوکراین، اسرائیل و تمام جهان متمدن است. آنه رایسکه، رادیو فردا.
به سرعت بریم به سراغ خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی همراه بشیم و از فینالیست شدن تیمهای ملی زنان و مردان ایران در رقابتهای والیبال نشسته و تنیس ویمبلدون از او بشنویم.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی زنان و مردان ایران فینالیست رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی آسیا شدند. تیم زنان ایران در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها مقابل ژاپن قرار گرفت و در سه ست پیاپی با نتایج 25-16، 25-7 و 25-12 این تیم رو شکست داد و فینالیست شد. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در فینال این رقابت‌ها روز شنبه مقابل چین به میدان میره. اما تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران هم در نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل عراق قرار گرفت و با شکست این تیم به فینال صعود کرد. مردان ایران در ست با نتایج 25-10، 25-7 و 25-15 این تیم رو شکست دادن. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران روز شنبه و در فینال این رقابت ها با قزاقستان دیدار میکنه. هواداران تیم فوتبال استقلال از صبح امروز و در اعتراض به مشکلات مدیریتی این تیم برای ساعت‌ها مقابل ساختمان باشگاه استقلال تجمع کردند. تجمع هواداران این تیم از صبح امروز آغاز شد و با گذشت چند ساعت بر تعداد هواداران معترض این باشگاه افسوده شد. هواداران استقلال در ابتدا علیه مدیران این باشگاه شعار دادند، اما در ادامه و با حضور بیشتر هواداران معترض شعارها علیه حمید سجادی وزیر ورزش ایران و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال آغاز شد. مسعود ریگی هافبگ سابق تیم‌های استقلال و سپاهان به پرسپولیس پیوست. ریگی با حضور در دفتر باشگاه پرسپولیس و بعد از مذاکره با مدیر عامل این باشگاه قراردادی دو ساله با سرخپوشان امضا کرد. ریگی پیشتر در لیست خرید باشگاه استقلال برای فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر بود. مارکو آسنسیو هافک فصل گذشته رئال مادرید و میلان اشکرینیار ستاره خط دفاعی اینتر میلان به پاریس سن ژرمن پیوستند. قرارداد آسنسیو با پاریس تا سال 2026 و قرارداد اشکرینیار تا سال 2028 با تیم پاریسی اعتبار داره. همچنین باشگاه پاریس سن ژرمن دیشب از امضای قرارداد با لوئیس انریکه سرمربی سابق تیم‌های ملی اسپانیا و بارسلونا خبر داد. هانا دینگلی به عنوان سرمربی موقت فارست گرین انتخاب شد و نامش رو به عنوان اولین زن در فوتبال حرفه‌ای مردان انگلستان ثبت کرد. دینگلی 39 ساله 4 سال به عنوان مدیر آکادمی فارست گرین فعالیت داشت. پس از اخراج دانکن فرگوسن از این تیم لیگ دومی فوتبال انگلستان، مسئولان باشگاه تصمیم گرفتن هانا رو جایگزین او کنند. او که از سال 2019 به فارست گرین ملحق شده، تنها زنی بود که مدیریت یک آکادمی در فوتبال مردان رو بر عهده داشت. در اولین مسابقه پیشفصل این تیم به مساف ملک شامتاون رفت و به تساوی یک رسید. دینگلی میگه امیدوار انتخاب او دختران جوان رو تحت تاثیر بذاره و اونها راهشون رو در این رشته پیدا کنن.
اولین بار داره این اتفاق میفته، ولی من نمیخوام تنها بار باشه. یکم ناامید کننده است که هنوزم غیر از من کسی مدیر آکادمیای مردان نیست. اگه ما بتونیم زنان بیشتری رو در سیستم آکادمی به کار بگیریم، مطمئنم شاهد تغییرات خوبی خواهیم بود. من دلم میخواد که دختران جوان رو تحت تاثیر بذارم و اونها راهشون رو توی این رشته پیدا کنن.
سری بزنیم به دنیای تنیس. الینا اسویتولینای اوکراینی به دور سوم مسابقات تنیس گرند اسلم ویمبلدون راه پیدا کرد. در دور دوم تنیسور 28 ساله به مصاف الیزه مرتنز تنیسباز 27 ساله بلژیکی رفت و برنده شد. اسویتولینا ست اول رو 6-1 از آن خودش کرد. در ست دوم 6-1 به رقیب باخت. در ست سوم اما به بازی برگشت و 6-1 برنده شد. در بخش مردان هم استن واورینکا از سوئیس مقابل توماس مارتین اچوری از آرژانتین قرار گرفت و 3-1 برنده شد. تنیسور 38 ساله ست اول رو 6-3 برد، ست دوم رو 6-4 واگذار کرد اما در ست‌های سوم و چهارم پیروز شد و به دور سوم رفت. واورینکا در دور سوم به مصاف نوواک جوکوویچ بخت اول قهرمانی مسابقات تنیس ویمبلدون خواهد رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
شما شنونده خوب رادیو فردا به جای ابراز نظرتون در برابر 3-4-10 نفر میتونید دیدگاه های خودتون رو راحت و آسوده و حتی رایگان با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 2-0-420-725-970 و 3-0 دیگه شماره واتساپ رادیو فرداست. عزیزان، این مجله به پایان میرسه اما مجلات دیگه در راهه. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.